ساعت 19:07 غروب رو خدمتتون اعلام میکنم و یک ساعت همراهتون میکنم با برنامه زنده بدون خط‌خوردگی. مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی به مدت زمان یک ساعت شنبه ها تا چهارشنبه از ساعت 19:20 تقدیمتون میشه و از این لحظه هم بدون خط‌خوردگی امروز یک شنبه رو میشنویم.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط‌خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط‌خوردگی. نبود برنامه مشخص برای کنترل نقدینگی. راهکارهای موجود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی. 44 کشته و زخمی در تیراندازی در تگزاس. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی حذف درک‌های بالای درآمدی. و موضوعات دیگری که انشاءالله در خلال برنامه تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما در برنامه بدون خط‌خوردگی با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط‌خوردگی با ما مطرح کنید. سخنگوی دستگاه قضا گفت متهمان پرونده سکه سامن با بیش از 3000 شاکی به زودی محاکمه می شوند. غلام حسین اسماعیلی گفت پرونده سکه سامن به لحاظ گستردگی و تعدد شکات که بیش از 3000 نفر هستند، نوع عملیات متهمان که در تهران و شهرهای دیگر وجوهی را از سرمایه گذاران گرفته بودند با فرایند رسیدگی طولانی مواجه شده است. اسماعیلی در ادامه تصریح کرد در فرایند رسیدگی بخش زیادی از اموال متهمان همچون زمین، باغ، ویلا و خودرو در این پرونده شناسایی شد که کمک کرد بخشی از مطالبات مالباختگان پرداخت شود. کارشناس سازمان برنامه‌بودجه کشور با بیان اینکه امروز بهترین فرصت برای عملیات شدن اقتصاد منهای نفت است گفت مجلس آمادگی این کار را دارد، چرا که در سال آخر از حب و بغض ها جدا شده است. ابوذر ندیمی در برنامه رویداد رادیو گفتگو ضمن آسیب شناسی حذف 4-0 از پول ملی گفت ما به مردم دروغ میگوییم که ارزش 1000 تومان با 10 سال پیش تفاوت دارد، ولی اگر به واقعیت بپردازیم در بلند مدت در خصوص اصل واردات، بازگشت منابع و فروش و تولید با واقعیت های جدید روبرو هستیم. چهار دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه بدون خط‌خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در بخش مناظره‌ای برنامه امروز بدون خط‌خوردگی نگاهی خواهیم داشت به نبود برنامه مشخص برای کنترل نقدینگی در کشور، که خب عدد و رقم هایی که گفته میشه بیش از 1700 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور برآورد شده. آقای دکتر غلام حسن نتاج از مدیران با سابقه بانکی و آقای دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای دکتر شقاقی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر الناصر و مهم. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم برنامه‌تون. انشاءالله بحث مفید رو دستمتون باشم.
متشکرم. هنوز ارتباطمون با آقای دکتر نتاج برقرار نشده، گفتگو رو با جناب دکتر شقاقی آغاز میکنیم. آقای دکتر متشکرم. آقای دکتر شقاقی، ما خاطر اون هست به حال از دولت آقای احمدی نژاد تا به این سو، خب حجم نقدینگی همچنان رو به تزاید بوده و آخرین اخبار و اطلاعات که به حال موجود هست بیش از 1700 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور برآورد میشه. این در حالی هستش که خب ما در سالهای اخیر هم خیلی شعار دادیم که باید به هر ترتیب این نقدینگی رو به سمت تولید هدایت بکنیم و خب قطعا دولت و وزارتخونه های ما موظف هستن که راهکارهای لازم رو برای ایجاد انگیزه در بین مردم و به حال شخصیت های حقوقی که به حال نقدینگی در اختیار دارن انجام بدن که این حجم نقدینگی به سمت تولید هدایت بشه. از نگاه شما چرا اون برنامه در واقع راهبردی و کاربردی که میتونه واقعا این نقدینگی کشور رو به یک سمت اقتصاد مولد رهنمون بکنه اتفاق نیفتاده در کشور؟ از بیر قبل از که توضیحات حسالی رو بشنیم، ولی دکتر نتاج هم ارتباطشون با ما برقرار هست، با ایشون هم سلام علیکی داشته باشیم، بعد توضیحات حسالی رو میشنویم. آقای دکتر نتاج سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای دکتر نتاج، خب ظاهراً ارتباطمون هنوز با کیفیت مناسبی برقرار نشده. آقای دکتر شقاقی عزیز توضیحات حسالی رو میشنویم.
ببینید، نقدینگی البته 1700 هزار میلیارد تومان الان نیست. نقدینگی الان آخرین اطلاعاتی که من دارم از 1900 هزار میلیارد تومان هم
عبور
کرده. بله. ببینید، عملاً نقدینگی ما سال 84 68 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایران بود. پایان دولت دهم 492 هزار میلیارد تومان بود.
بله.
و الان 1900 هزار میلیارد تومانه.
تقریبا 5 برابر.
بله. ببینید، مفهوم نقدینگی در اقتصاد میشه بحث پول به اضافه شبه پول در اقتصاد.
بله.
به عبارتی مجموع پول و شبه پول میشه حجم نقدینگی. پول یعنی سکه و اسکناسی که در دست مردمه به انضمام سپرده های دیداری، یعنی سپرده هایی که ما در سیستم بانکی داریم و به اونها سود تعلق نمیگیرد. شبه پول آن دسته از سپرده هایی است که به اونها سود تعلق میگیره و قدرت نقد شوندگی لحظه ای رو نداره. علی حال، بحث نقدینگی از این نظر برای ما در اقتصاد هم میتونه فرصت باشه هم تهدید. فرصت از این نظر که ما اگر بتونیم از این سپرده‌های مردم در سیستم بانکی و بحث پول در اقتصاد بتونیم کارآمد استفاده کنیم، میشه یه فرصت برای ما. در غیر این صورت، نقدینگی عملا میشه یه تهدید در اقتصاد و مضره. از این نظر مضره که رشد نقدینگی میتونه تورمزا باشه و عامل اصلی تورم در اقتصاد طبق نظریه پولیون بحث رشد نقدینگی است. اگر رشد نقدینگی در اقتصاد جذب و به رشد اقتصادی منجر بشه، تورم رو نخواهیم داشت. ولی متاسفانه در اقتصاد ایران طی سالیان گذشته همیشه رشد نقدینگی رها شده و به جذب در بخش اقتصاد و در بخش مولد اقتصاد جذب نشده، هضم نشده و به عبارتی این تبدیل شده به یک متغیر مضر در اقتصاد که رها شده، سرگردان بوده و هر از گاهی در یکی از بازارهای سوداگری رسوخ کرده و عامل سوداگری افراطی در اقتصاد شده. ما حاصلش هم شده به هم خوردن تعادل اقتصاد و تورم‌های سنگینی که در بخش‌های مختلف اقتصاد شاهد بودیم.
متشکرم.
هر مسئله یا بیان مسئله‌ای بود که من اشاره کردم.
بله. اجازه بدید آقای دکتر نتاجم ارتباطشون برقرار هست، با ایشون هم گفتگو بکنیم، باز برمیگردیم از مطالب کارشناسی اصلی استفاده میکنیم. آقای دکتر نتاج خدمتتون سلام مجدد میگم و خوش آمد.
شکر. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکریم. آقای دکتر بعد از چند وقتی است ما افتخار داریم به حال در رادیو گفتگو صدای جناب آقای رو مجددا میشنویم. خوشحالیم. از نگاه شما دکتر نتاج به عنوان یکی از مدیران با سابقه سیستم بانکی کشور بفرمایید که چرا ما نتونستیم در سالهای اخیر به رغم به هر حال شعارهای زیادی که مطرح کردیم برای ضرورت کنترل نقدینگی در کشور و هدایتون به سمت اقتصاد مولد، نقدینگی در کشور بیشتر تخریب کننده بوده، یعنی بیشتر وارد بازارهای سوداگرانه شده و وارد فعالیت‌های سوداگرانه شده که اساساً اون نظم اقتصادی کشور رو به هم ریخته.
درسته. عرضم بزرگ شما که این مطلبی که حالا مطرح فرمودید، حالا آقای دکتر عزیزم اشاره کردن آمار پایان سال 97 رو که 1900 تریلیون تومان بوده حجم نقدینگی، خب اعتراض دارید که با یک نرخی این در حال افزایش است و مطمئناً در حال حاضر از حجم 2000 تریلیون تومان یا همون 2000 میلیارد تومان حتی افزایش پیدا کرده. این طبیعی است با توجه به نرخ سودی که در نظام بانکی به این سپرده ها اصلا هم وضع میشه روی کاغذ به تعبیری، ولی خب در عمل قدرت خریدی است که داره ایجاد میکنه یا قدرت معاملاتی است که داره ایجاد میکنه، این واقعیت اقتصاد کشور ماست و باید بپذیریم به عنوان یک واقعیت مفروض و مطمئنن تا پایان سال 1398 این از حجم 2300 تریلیون تومان هم عبور خواهد کرد. این مطمئنن این اتفاق میفته، ولی اون چیزی که اهمیت داره این است که ما ببینیم که محتوای این حجم نقدینگی چی هست. محتوای این حجم نقدینگی در تراز مؤسسات پولی و بانکی یک مطلبی است که بایستی در جای خودش بهش پرداخته بشه. خب انتظار این هست که این حجم نقدینگی اگر در اختیار بخش مولد یا بخش تولید قرار بگیره میتونه خودش منجر به رشد اقتصادی بشه، ولی واقعیت این هست که در تراز بانک ها این چه کارکرد اتفاق نمیفته به دلایل مختلفی که حالا تو این مختصر من ناچار هستم فقط به صورت فهرست بهش اشاره بکنم.
بله.
یک بخش از این حجم نقدینگی در سمت راست ترازنامه بانک ها عملا اون مطالبات غیرجاری بانک هاست. من خواهشم این است که مطالبات غیرجاری رو فقط اشاره نشه به اون عددی که رسما اعلام میشه. بخش قابل توجهی از این مطالباتی به عنوان مطالبات جاری هست در قالب قراردادهای هر سال داره تجدید میشه، نوسازی میشه بدون این که نقدینگی مبادله بشه.
بله.
یک بخش از این نقدینگی در دارایی هایی است که دارایی های اصطلاحا غیر قابل نقد شدن هست که این هم به شکل های مختلفی داره مطرح میشه، فشارهای زیادی هم داره صورت میگیره که این دارایی ها در بازارهای مختلف مربوط به خودش عرضه بشن و نقد بشن و حالا اینکه به قیمت مناسب قابلیت نقد شدن ندارن و بانک ها هم با وجود همه تلاشایی که تا حالا انجام دادن، قانون رفع موانع تولید هم یه جورایی تاکید کرده به این مسئله، ولی عملا تبدیل به نقد نشده. من حالا نمیخوام زیاد باز بکنم، فقط میخوام به اختصار اشاره بکنم که این حجم نقدینگی سالمی نیست که ما توقع داشته باشیم. اگر این رو ما تزریق بکنیم به بخشای مولد میتونه منجر به تولید کالا و خدمات بشه و اون چیزی که امسال مد نظر هست منجر بشود به رونق تولید. حالا اینکه چه کارهایی بکنیم ان شاء الله در ادامه اگر
بله.
فرصت شد من
عرض بله فرصت هست خواهش میکنم. آقای دکتر شرقی حالا بپردازیم به همین در واقع راهکارهایی که به تعبیر آقای دکتر نتاج وجود داره برای اینکه این حجم عظیم نقدینگی در کشور که حالا اشاره فرمودن که تا پایان سال از مرز 2300 تریلیون تومان هم عبور خواهد کرد، چیکار بکنیم که اینها به جای اینکه نقش تخریبی در اقتصاد داشته باشن، نقش مکمل و به هر حال تقویت کننده اقتصاد ملی رو ایفا بکنن.
بله، ببینید عملا در یه دوره استقراض از بانک مرکزی عامل عملا خلق نقدینگی در اقتصاد بوده، ولی از 10-15 سال پیش متاسفانه خلق نقدینگی عمدتا از سوی بانک ها صورت گرفته و دلیلش هم همینطوری که آقای دکتر اشاره کردند، متاسفانه بین 30-40% طرف دارایی بانک های ما عملا دارایی های غیر واقعی موهومی یا حبابیه.
بله.
دلیلش اینه که وام دادن، تسهیلات دادن، بر نگشته، دوباره ما نتونستیم این رو از طرف دارایی خارج کنیم به دلیلی که باید پاسخگوی سهامداران مدیران می شدند، لذا دوباره با یه وام این رو تجدید کردند و همینطوری عملا برای این که بتونن طرف بدهی یعنی سود سپرده گذاران گذشته رو پوشش بدند، تلاش کردند با افزایش نرخ سود به جذب سپرده های جدید بپردازند برای این که بتونن سود سپرده های سپرده گذاران گذشته رو پردازند. عملا این مکانیزمی است که خلق نقدینگی از سوی نظام بانکی الان داره شدت گرفته. اولا خب طبیعتا باید راهکارهایی رو ما اشاره کنیم برای کنترل خلق نقدینگی از سوی سیستم بانکی، بعد بریم سراغ این که این نقدینگی موجود رو هم به نحوی بتونیم از بازارهای غیر مولد خارج و به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کنیم.
بله.
من یه تعدادی از راهکارها رو اشاره میکنم
بفرمایید
میتونن راهنمایی کنند. اولا اینه که ما بتونیم ترازنامه بانک ها رو بتونیم تا حد امکان واقعی سازی کنیم. ما یه تعدادی بانک های بد داریم، بانک های بد اصطلاحی است که ما استفاده میکنیم برای اینکه برای آن دسته از بانک هایی که طرف داراییشون بخش زیادی از طرف داراییشون موهومی یا غیر واقعی است، پس ما به این میگیم بانک بد. الان تقریبا بانک مرکزی دنبال اینه که این مسیر رو دنبال کنه، یه تعدادی از این بانک ها و مؤسسات رو داره ادغام میکنه، در ضمن دنبال اینه که بر رشد ترازنامه بانک های بد محدودیت بذاره و اجازه افزایش و رشد بیش از اندازه ترازنامه رو به این بانک های بد ندهد. متاسفانه بانک های بد برای اینکه بتونن مشکلات خودشون رو پوشش بدند تلاش کرده بودند نرخ سود رو مدام افزایش بدند و متاسفانه بانک های خوب دنبال روی بانک های بد شده بودند، لذا پس ساماندهی، اصلاح بانک های بد و ترازنامه غیر واقعی این بانک ها یکی از مهمترین بحث هاست. بحث دوم محدودیت گذاشتن بر رشد ترازنامه بانک های بده.
بله.
پس این هم راهکار دومه. بحث کنترل نرخ سود، خلاصه بالا بودن نرخ سود خودش یکی از دلایل خلق نقدینگی بوده، پس مدیریت و کنترل نرخ سود سیستم بانکی یکی از این راهکارها میتونه باشه برای کنترل خلق نقدینگی و کاهش ضریب فزاینده پول. الان متاسفانه ضریب فزاینده بالای 7، لذا یکی از راهکارهایی که داره بانک مرکزی دنبال میکنه اینه که نسبت سپرده قانونی یا نرخ ذخیره قانونی رو بتونه افزایش بده. یک رابطه وجود داره بین ضریب فزاینده با نرخ ذخیره قانونی. هرقدر نرخ ذخیره قانونی رو افزایش بده میتونه ضریب فزاینده نقدینگی رو کنترل کنه. الان ضریب فزاینده اشاره کردم 7، به عبارتی میخوام به شما بگم هر 1 تومن پایه پولی وقتی افزایش پیدا میکنه در سیستم با 7 برابر میشه. اگر ما بتونیم ضریب فزاینده رو تا حدودی مدیریت کنیم، چون ضریب فزاینده یه زمانی 4.5 هم بود، الان رسیده به عدد بالای 7، بس این هم یه هشداره که الان بانک مرکزی دنبال اینه که نرخ ذخیره قانونی رو بنیشه برای بانک های بعد افزایش بده. اینا همه میتونه خلق نقدینگی رو کنترل کنه، ولی سوال دوم اینه که باید تلاش بشه که این نقدینگی به هدایت بشه به سمت بخش مولد.
بله.
خب هم دلیل اصلیش اینه که ببینید شما وقتی مسائل چالش ها و مشکلات عدیده ای رو سراروی بخش مولد دارید، ریسک بخش مولد بسیار بالاست، سوداوری بسیار پایینه. بلکه در بخش غیر مولد یعنی بازارهای سوداگری ریسک بسیار پایین و بازدهی بسیار بالاست. خب مشخصه که اون موقع سیل نقدینگی از بخش مولد به سمت بخش غیر مولد خواهد بود.
درسته.
باید تلاش بشه آقا، باید تلاش بشه که بالعکس بشه، یعنی باید بازارهای سوداگری ریسک بالا داشته باشه، سوداوریش پایین باشه. بالعکس بخش مولد اقتصاد یعنی تولید باید ریسک پایین و سوداوری بالا داشته باشه. متاسفانه در اقتصاد ایران بخش غیر مولد ما همیشه هیجانی تر، ریسک پایین تر و سوداوری بسیار بالایی داشته. خب طبیعیه که همیشه نقدینگی به سمتی حرکت کنه که
سود بالا و ریسک پایین تری داشته باشه.
پایین داره.
بله متشکرم آقای.
دیدن نظام اقتصادی ایران بوده متاسفانه.
بله متشکرم آقای دکتر نتاج.
بله بفهمید.
فرمایشات شما در چارچوب هم راهکارهای پیشنهادی شنونده است.
عزیز منید، من حالا چون بایستی با توجه به فرصت صحبت کرد، من به طور کلی وجود بانک‌های دولتی و غیر دولتی فعلی رو با توجه به شرایط اقتصادی کشور خودش بستری شده برای یه رقابت بسیار شدید و متاسفانه غیر قابل کنترل در نرخ سود سپرده ها.
بله.
که استدار دارید اصلی ترین قسمت از نرخ سود بانکی همین نرخ سود سپرده ها.
درسته.
حالا هزینه های بانک ها و اینا رو همه رو جمع بکنه حدود 3%، در حالی که اون قسمت اصلی یه چیزی حدود 20-22% هست. بنابراین بخش عمده قیمت تمام شده پول در نظام بانکی که همون مثلا نرخ سود بانکی هست، همین نرخ سود سپرده هایی که به سپرده گذارا پرداخت میشه و متاسفانه به دلیل رقابتی که بین بانک ها وجود داره در بعد به ویژه بعد از خصوصی سازی صنعت بانکی، متاسفانه عامل شده که هر کدوم از این راهکارهایی که جناب آقای دکتر به درستی فرمودن متاسفانه به نتیجه‌ای که میخوای منتهی نخواهد شد. بنابراین این اشتباه راهبردی که در نظام بانکی ما و در صنعت بانکداری ایران اتفاق افتاد و این اشتباه باید که هر چه زودتر متوقف بشه و اصطلاحا مسیر معکوس رو مبایستی طی بکنیم، این خصوصی سازی صنعت بانکی هست.
الان آقای دکتر اسخای میکنم اون ادغام بانک های نیروی مسلح به کجا رسید؟
اون رو حالا چون دیگه تاکید شده که خود بانک مرکزی
اعلام بکنه. بله متشکرم.
من میخوام که توی این قسمت صحبتی نکنم، ولی یه جورایی مربوط هست به همین راهکاری که من دارم عرض میکنم.
بله.
اصلی ترین راهکار برای نجات اقتصاد کشور ما توقف خصوصی سازی صنعت بانکی هست و اینکه ما جلوی رقابت مؤسسات پولی و بانکی هم از دولتی و غیر دولتی در نرخ سود سپرده رو باید بگیریم.
آقای دکتر نتاج من عذرخواهی میکنم که وقتم خیلی نداریم. ما آیا باید چون خیلی صحبت میکنیم که ما اقتصاد باید به تقویت بخش خصوصی منجر بشه، دولت باید از بنگاهداری و اساساً مالکیت حوزه اقتصادی خارج بشه، بحث بانکی هم در همین چارچوب معنا پیدا میکنه، آیا ما باید سازوکارهای نظارتی دقیقتر و شفافیت ایجاد بکنیم که بانکهای خصوصی هم به همون نرخ سود سپرده‌ای که بانک مرکزی اعلام میکنه وفادار باشن و زیر میزی لایی نکشن، یا نه اساساً به تعبیر شما چون امکان نظارت نیست باید اساساً خصوصی سازی در صنعت بانکی رو تعطیلش کرد؟
اصلاً بانک ها برای بقای خودشون چاره ای جز این ندارن. نکنید؟
بله.
برای بقای خودشون چاره ای ندارن جز پرداخت سود سپرده بالاتر. بنابراین اصل قضیه رو باید درستش کرد. یعنی ما شما هر قوی ترین سیستم های نظارتی رو بذارید، باز همین است که دارید ملاحظه میفرمایید.
بله.
اگر بانک مرکزی کلی تلاش نکرد که انصافا باید هیچ قدر دونست زحمات این عزیزان رو، ولی فایده ای نداره. دقت میفرمایید؟
بله.
نرخ جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی 34%، ولی آیا اضافه برداشت متوقف شده مگه؟ اصلا امکان نداره چنین کاری.
درسته.
بنابراین اصل مشکل رو باید حلش کرد، یعنی باید بریم از همون جایی که زاویه ایجاد شد، انحراف ایجاد شد، از همون جا باید مسئله رو حل بکنیم. قبل از خصوصی سازی صنعت بانکی نرخ سود بانکی هولوش 10% بود.
بله.
الان افزایش پیدا کرده به بالای 20%. خب این اشکال رو باید بریم از ابتدا درستش کنیم. این
شرایط
ادامه بدیم، همین شرایط ادامه خواهد داشت، همین وضعیت غیر قابل مدیریت.
متشکرم آقای دکتر نتاج عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
عصر شما بخیر. آقای دکتر شرقی از جناب عالی هم ممنون و سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
میکنم موفق باشید.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص نبود برنامه مشخص برای کنترل نقدینگی در کشور گفتگوی من رو شنیدید با دکتر نتاج از مدیران با سابقه بانکی و جناب دکتر شرقی اقتصاددان. ساعت 19:24 است. شما از آن شنونده بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید که به اعلام نظر سخنگوی دولت در خصوص اعلام روزانه قیمت سبد قلم کالای اختصاصی از سوی دولت اختصاص داره. آقای علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب عوض‌پور سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خب منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی جناب عسکری و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
متشکرم. من فامیلی شما رو درست تلفظ کردم؟ عوض‌پور درست یا عوض‌پور؟
بله بله،
عوض‌پور درست. متشکرم. آقای عوض‌پور، آقای ربیع اعلام کردن که خب دولت در نظر داره که به طور روزانه قیمت 100 قلم کالای اساسی رو اعلام بکنه. موضوع جدیدی نیست، ما در سالهای گذشته یه همچین تیپ کاری رو داشتیم ولی خیلی ما ازش نتیجه نگرفتیم، به خصوص اینکه به حال قوانین ما در حوزه تعزیرات هم خیلی بازدارنده نیست و اساسا انقدر جرائم این بخش ضعیفه که تخلف رو خیلی آسان میکنه برای اصناف که به حال خدا نکرده میخوام به سمت تخلف حرکت بکنن. حالا از نگاه شما به عنوان دبیرکل محترم اتاق اصناف، چقدر اعلام روزانه این 100 قلم کالای اساسی، قیمت این 100 قلم کالای اساسی میتونه به ایجاد یک وحدت رویه در قیمت کالای اساسی در گستره سرزمینیمون منجر بشه؟
بله، خب مستظر هستی بالاخره بحث رصد قیمت کالا از سال گذشته که بالاخره تغییراتی در مباحث اقتصادی کشور رخ داده، بالاخره بحث تحریم ها بود و نهایتاً اون سیاست های پولی مالی که به وجود اومد، نهایتاً یک افزایش قیمتی در تولید کالاها داشتیم. حالا خب بالاخره هم نرخ ارز تغییر کرد، هم هزینه تولید افزایش پیدا کرد. خب یکی از دغدغه‌هایی که همیشه هم واحدهای صنفی ما به عنوان آخرین حلقه از زنجیره تولید داشتن، تغییر قیمت‌ها بود که به صورت مستمر تغییر پیدا می‌کرد. خب بالاخره کشف قیمت واقعی مقدار سخت بود بالاخره واسه هم مصرف کننده هم واسه واحد صنفی ما که می‌خواست کالا رو عرضه بکنه. بالاخره این نیاز مشخص شد که بالاخره میبایست یک سامانه وجود داشته باشه. هم تأکید های رئیس جمهور بود، هم جناب آقای دکتر مدرس قائم مقام جدید وزارتخونه که مشغول به کار شدن و خوش کردن از دقایق اولشون، دقایق اول حضورشون در وزارت سمت، یکی از دغدغه هاشون و یکی از نقطه نظراتی که داشتن بحث ایجاد این سامانه که بالاخره شهروندان ما بتونن با یک قیمت منطقی رو دسترسی داشته باشن، که بالاخره ماموریتی رو دادن به چند دستگاه مرتبط که نهایتاً 100 قلم کالا رو به عنوان کالاهای پرمصرف رو مشخص کردن که به صورت روزانه یک قیمتی داده بشه. خب البته همونجوری که فرمودید، موفقیت این سامانه این است که قیمت‌های واقعی بازار باشه. بالاخره یک سری قیمت‌ها قیمت‌های رسمی است که اعلام میشه، به یک قیمت‌های واقعی است. این سامانه جوری تمهیداتی دیده شده که بالاخره این دو قیمت رو بده که بالاخره مصرف کننده که بخواد کالای رو در اون صد قلم کالا، کالاهای پرمصرف و کالاهای اساسی ها، اون تولرانس قیمت رو داشته باشه. خب البته باید مستظر هستی در یک اقتصاد سالم و پویا قطعا عرضه و تقاضا همیشه نرخ رو تعیین میکنه، ولی خب متاسفانه ما فعلا در اقتصادمون نیاز هست که برخی از کالاها رو نرخ گذاری بکنیم. بالاخره وقتی واحد تولیدی هزینه تولیدش بالا هست، میبایست از سایر طرق مختلف در مدیریت اقتصادی و بهره‌وری ما بتونیم قیمت مناسب رو کالا داشته باشیم. قطعا این بحث یکی از انتظارات و درخواست های هم بخش خصوصی به عنوان حالا واحدهای صنفی به عنوان آخرین حلقه از زنجیر من تأمین و توزیع رو خدمتتون